این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه به سلسله موضوعات در رابطه با فساد اداری، اینک در مورد پیامدهای فساد اداری بحث می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین.
خب میشه در آغاز برای ما و شنونده در قسمت پیامدهای فساد اداری کمی توضیح بدین؟ خوش میشیم.
و سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شهروندان کشور از طریق رادیوی خوب شما.
تشکر.
در مورد نتایج و پیامدهای فساد اداری باید بگویم که فساد اداری پیامدها و نتایج بسیار منفی را بر جامعه متأسفانه تحمیل میکنه و به وجود آورده. بخصوص از 15 سال که از تأسیس نظام جدید میگذره، دولت افغانستان و جامعه متأسفانه با این مرض و این سرطان درگیر است و نتایج بسیار خراب را بر جامعه ما تحمیل کرده.
بله.
که میتونیم از اون جمله کن کردن سرعت توسعه اقتصادی یکی از پیامدهای بسیار منفی فساد اداری است. یعنی گفته میشه که بیش از 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، اما ما شو میبینیم که توسعه اقتصادی ما به اندازه کمکایی که شده متأسفانه بسیار زیاد کند است و این یکی از عواملش موجودیت فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان است. این یکی از اثرات بسیار منفی فساد اداری است. تهدید ثبات و امنیت جامعه هم یکی از نتایج دیگه فساد اداری است. یکی از دلایلی که ناامنی در کشور وجود دارد موجودیت فساد اداری در جامعه ماست. تضعیف مشروعیت ملی و بین المللی نیز یکی از نتایج و پیامدهای منفی فساد اداری است.
یعنی
معناش این است که متأسفانه مشروعیت ملی و بین المللی در دولت در اثر موجودیت فساد اداری بسیار زیاد ضعیف شده. تقلیل اثر بخشی کمک ها و قرضه های پولی نیز یکی از نتایج منفی فساد اداری است.
بس.
ما شما میبینید که یک سرک ساخته میشه، اما در طول 6 ماه یا 8 ماه سرک دوباره تخریب میشه. معناش این است که در اون پروژه ها فساد اداری وجود داشته.
بله.
بنابراین یکی از پیامدهای دیگه منفی فساد اداری نقص حقوق شهروندی و حقوق بشری شهروند است. یکی از پیامدهای دیگه فساد اداری که منفی است نقص حقوق بشری شهروندان است. یعنی در اثر موجودیت فساد اداری هر روز حقوق بشری شهروندان ما نقض میشه.
بله بله. خب چی گونه است مثلا مجازات جرایم فساد اداری، چه نوع است میشه بگوین در این بارم؟
بله، اولا باید عرض بکنم که بر اساس قوانین افغانستان 17 مورد است که به عنوان جرایم فساد اداری به رسمیت شناخته شده یا بگویم که جرم انگاری شده.
بله.
از اون جمله ما میتونیم از رشوت، اختلاس، سوء استفاده از وظیفه یا موقف، افزایش غیر قانونی دارایی، تبعیض در ادارات و می شکل تزویر اسناد، سرقت اسناد، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، استنکاف یا ترک وظیفه بدون دلایل قانونی، کتمان حقیقت، انتحال وظیفه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، به این شکل استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی. این از جمله موارد است که جرایم فساد اداری در قوانین افغانستان جرم‌انگاری شده.
خب شما در صحبت‌هایتان در مورد رشوه و اختلاس یاد کردین، میشه در این باره بگوین که چگونه صورت میگیره؟
بر اساس کد جزای افغانستان مجازات رشوت، در واقع مجازات رشوه گیرنده، من میشه که با جزئیات با شنوندگان عزیز رادیو آزادی در میان بگذارم.
بله.
هرگاه کسی تا 10000 افغانی رشوت حق میکنه به حبس قصیر محکوم میشه.
بله.
حبس قصیر بر اساس کد جزای افغانستان از 3 ماه الی 1 سال است.
بله.
بنابراین اگر کسی تا 10000 افغانی رشوت میگیرد به حبس قصیر یعنی از 3 الی 1 سال محکوم میشه. هرگاه کسی بیش از 10000 تا 20000 افغانی رشوت میگیرد به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه.
بله.
به این شکل هرگاه اگر کسی بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میگیرد به حبس طویلی که بیش از 10 سال باشد محکوم میشه. اما در کد جزا برای کسی که رشوت دهنده هم هست مجازات تعیین شده. هرگاه کسی که تا 10000 افغانی رشوت میده به جزای نقدی 5 برابر پول رشوه محکوم میشه و هرگاه بیش از 10000 تا 20000 افغانی به کسی رشوت میده به جزای نقدی 5 تا 10 برابر پول رشوت محکوم میشه و به این شکل اگر بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میده به حبس طویلی که تا 10 سال باشد محکوم میشه. بنابراین این مجازات رشوت گیرنده و رشوت دهنده بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده. که شما در مورد اختلاس هم پرسیدید، هرگاه یک کارمند موظف خدمات عامه تا 100000 افغانی پول اختلاس میکنه به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 1,000,000 افغانی تا 500,000 افغانی اختلاس میکنه به حبس متوسط بیش از 2 سال محکوم میشه و به میشکل اگر از 500,000 افغانی تا 1,000,000 افغانی اختلاس میکنه به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه و اگر بیش از 1,000,000 تا 10,000,000 افغانی باشد به حد اکثر حبس طویل. حبس طویل یعنی تا 16 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 10,000,000 افغانی کسی اختلاس میکنند به حبس دوام درجه 1 محکوم میشه.
بله بسیار خوب. خب سوء استفاده از موقف، تعویض ادارات و افزایش غیر قانونی دارایی در کد جزای افغانستان چگونه مجازات باید شود؟
در ارتباط با سوء استفاده از وظیفه یا موقف وظیفه کد جزا پیش بینی کرده که مرتکب این جرم به حبس متوسط محکوم میشه یا با جزای نقدی از 60,000 افغانی تا 300,000 افغانی یا 3,000,000 افغانی محکوم میشه.
بله.
و همچنان از مسلک و از وظیفه طرد میشه. و در قسمت تبعیض در ادارات اگر کسی در ادارات تبعیض میکنه و حبس متوسط محکوم میشه، ما شما حبس متوسط گفتیم از بیش از 1 سال الا 5 سال یا به جزای نقدی از 30,000 تا 60,000 افغانی محکوم میشه. اما اگر این تبعیض توسط مقامات عالی رتبه صورت بگیرد به جزای نقدی 3,000,000 افغانی محکوم میشه.
بله.
و در قسمت افزایش غیر قانونی داری هرگاه یک کارمند تا 10,000,000 افغانی داراییش غیر به صورت غیر قانونی افزایش پیدا میکنه به حبس قصیر محکوم میشه و اگر از 10,000,000 تا 100,000,000 افغانی باشد به حبس متوسط و اگر بیش از 100,000,000 باشد به حبس طویل محکوم میشه.
اینان
این مجازات برخی از جرایم فساد اداری بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده.
خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است. موضوع ما پیامدهای فساد اداری است. خب آقای سار، این گونه مشکلات از فساد از ادارات، پس چگونه باید مبارزه صورت بگیره؟
در راهکارهای مبارزه با فساد اداری چند تا تدبیر حکومت افغانستان و در کل جامعه افغانستان باید در نظر بگیره. یکی از عناصر مهم عمده مبارزه با فساد اداری است که اراده سیاسی و عزم سیاسی باید در مقامات وجود داشته باشد، که خوشبختانه اراده سیاسی در برخی جای نشانهایش وجود داره و اراده سیاسی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره. بنابراین این یک نشانه خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری. کار دیگه که باید صورت بگیری است که از کارمندان دولتی دارایی هایشان به صورت سالانه اول درست سنجش شود و موجودی صورت بگیرد. تدبیر سیوم تصویب مقررات و قوانین است در راستای مبارزه با فساد اداری که در این راستا هم با تصویب کد جزای افغانستان اقدامات خوبی صورت گرفته و یک راهکار بسیار خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
نقش چهارمک و تدبیر چهارمک ما میتونیم پیش بینی بکنیم، نقش رسانه‌های گروهی در راستای مبارزه با فساد اداری.
یعنی
اگر رسانه‌ها مسئولیت خود را به صورت درست انجام بدن، میشه که سطح فساد اداری در جامعه ما کاهش بدیم.
بله.
و همچنان در ادارات ایجاد شفافیت و حساب‌دهی یکی از راهکارهای خوب دیگه هم است که میشه با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله.
و از طریق نظام آموزشی به احیای اخلاق باید در جامعه ما پرداخته شود. یعنی نسل جوان با معنویات، با ارزش‌های دینی که خوشبختانه بسیار ذات غنی است و میتونیم در از این ارزش‌ها استفاده کنیم و با فساد اداری مبارزه بکنیم.
بله. خب به امید از این که چنین راهکارها در ادارات صورت بگیرد و فساد اداری هم تا جای کاهش پیدا بکنه، برنامه را ختم میدهیم. از شما هم تشکر میکنیم.
خیلی
با برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. گل یکی از موجودات زیبا و ظریف طبیعت است که در مورد آن از زوایای مختلف فرهنگی گاه و ناگاه در این برنامه گزارش هایی به نشر رسیده است. اکنون درباره آن نوع گل های حرف می زنیم که نزد عده مردم بودن آن در محوطه منازل بود و باش نحس شمرده می شود و برخی ها هم به ارتباط گل از تشبیهات یادآور می شوند که در لابلای برنامه خواهید دانست. برنامه را من مهریه انوری تقدیم می کنم. با ما باشید. شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم گل های زینتی را که دارای خواص متفاوت می باشند نگهداری می کنند و نظر به تجاربی که دارند می فهمند کدام گل بهتر است تا آن را در حیات منزلشان بکارند. گلها دارای رنگ، شکل و خواص متفاوت می باشند و نظر به آب و هوا نژادشان فرق می کند. تعدادی از گلها میان عوام به اصطلاح شگونه خوب نداشته و بذر آن در حولی نامیمون است. فریبا فرحت، استاد فاکولته زبان و ادبیات دری که بخش های فولکلور را مطالعه نموده است، در مورد فلسفه تاریخی نحس بودن گلها می گوید:
مردم افغانستان چون نسل آریایی هستن و زمانه های قدیم پیش از اسلام بعضی چیزها به حیث تابو و یا توتم قرار داشت. مثلا گل ریحان یا گل نازبو در بیخزو انداختن کثافات انبار گناه شمرده میشه. یا مثلا گل گلاب، همین گل گلاب که اصل است، شاندن ازی و بویدنش و بودنش در اولی یک نوع از تقدس برخوردار است. چون مردم ما زمانه هایی که دانش وجود نداشت، مردم از یک نوع بینش برخوردار بودن. گل های دیگه هست، ناکلس برام چنبیلی یاد میکنن که ایره مردم حوام فکر میکنه که اگر دولی که این کلام شد، بزرگ شد، بالید به اصطلاح گل کرد، اون سر از فامیل قدم نیک داره، خجسته پای است و اگر خراب شد و خشکید و کلان نشد میگن ولی قدم نکرد. و میترسیم. و یک نظر دیگه هم در مورد گلبرگ ها است که برگ هایش رنگ رنگ است، اونم همینطور فکر میکنن که شگون